بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. در تعریف سر که در طهارت سر مطرح است، فرمودم که سر انسان آن حسه وجودی از مطلق تجلی جمعی است که بدون حسه به حق مطلق مستند است یا مستند است. از حیثیت همین حسه به حق مطلق مرتبط است. هر یک از افراد انسان یک راه ارتباطی خاصی با حق مطلق داره، نه با حق مطلق داره، نه حق مقید. در مورد اینکه انسان به خداوند مرتبطه، دو نوع ارتباط را مطرح می فرماید. یک نوع ارتباط ترتیبی موجودات است که جمادات از کانال نباتات و نباتات از کانال حیوانات به حیوانات از کانال انسان به انسان از کانال انسان کامل به خدای متعالی ارتباط پیدا میکنه که سلسله موجودات از انزل مراتب تا به اون مرتبه بالا، اینها در یک مسیر الهیه که این یک مسیر برای به کمال رسیدن کل موجودات کافیه که هم از همین صراط مستقیم باید به حضرت حق اتصال پیدا کنه. به غیر از این یک ارتباط ترتیبی و طولی که موجودات عالم را رتبه بندی کنیم و هر موجودی که در رتبه پایین تر است از کانال وجودی اون موجودی که در مرتبه بالاتر از اوست از اون مسیر و حق مرتبط بشه. مثلا آیا به غیر از این یک ارتباط ما یه ارتباط دیگری میتونیم با حق مطلق داشته باشیم که یه احدی از موجودات از اون ارتباط ما با خبر نباشن؟ در حقیقت دو جور به حضرت حق مرتبط باشیم، یک ارتباط خصوصی و یک ارتباط طولی عمومی. آیا این طولیه که اون راه ارتباط اولی که روشن انا لله و انا الیه راجعون، اما این انا لله و انا الیه راجعون یک نحوه ارتباط خصوصی رو هم درست میکنه برای مثلا انسان. هر یکی از افراد انسان یک ارتباط خاصی هم دارن برای خودشون که دیگری از ارتباطش با خبر نیست، حتی مراتب وجودی ما فوقش هم از این ارتباط خبر نداشته باشن. تنها کسی که از اون ارتباط خصوصی موجودات خبر دارد فقط تنها خدای متعال باشه. و حتی انبیا هم از این ارتباط خصوصی هیچ خبر نداشته باشند. یا اینکه بگیم که این ارتباط خاص باشه و علم به این ارتباط هم فقط در پیشگاه حق است، هیچ موجودی از این ارتباط با خبر نیست، مگر از جناب خاتم انبیا که به مقام شامخ ولایت مطلقه و نبوت مطلقه رسید، فقط خداوند به ایشون و مثل جناب حضرت امیری که به صورت نفس جناب رسول الله هست، فقط اینها مثلا خبر دارن از ارتباط خاص موجودات با او. الا از اینا عبور کنیم دیگه احدی با خبر نیست که این فرد از انسان یک رابطه مرموزی بدون هیچ اون رؤیت، یک نامرئی عجیبیه که فقط خودش میدونه با خدای خودش، که خداوند فرماد که کاری به بندگان من نداشته باشید، شما راه ارتباطی عمومی او را که با من میبینید، میبینید که ظاهرا راهش قطعه، شون به من مرتبط نیست، اما شما از اون یکیش چه خبر داری؟ چی میدونی؟ چی اطلاع داری؟ شما چه میفهمی؟ و اون هم چون مثلا یک راه بسیار خصوصیه، چه بسا مثلا پیغمبر و اهل بیت هم از خداوند تقاضای فهمیدن اون یکی رو نکنن، بگم این چه کاری آدم تجسس کنه تو بین درون مردم ببینه که اون ارتباط خاصشون با خدا چگونه است. خب چه کار داری؟ مثل این که شما با یک کسی رفیق هستی، خب این اندازی که به شما مرتبطه، از او اطلاعات دارید، خوبه، حالا چه کار دارید که تمام اسرار او را حتما بفهمید که ایشون چه کار آدم چه کار داره به اسرار فهمی مردم؟ اینجوری بگیم که پیغمبر از راه عمومی با خبره، برای اینکه مقام نبوت مطلقه رو داره و ولایت مطلقه رو، که نبوت مطلقه شأنیتش اینه که هر موجودی هر اندازه اقتضایی که داره و تقاضایی که از خداوند داره که این مقدار بهش نعمت بده، این مقدار بهش کمال بده، پیغمبر از این ارتباط عمومی با خبره که برای اینکه واسطه فیض خداست باید به اینها فیض رسانی کنه و هر کدامشون مطابق با قابلیتشون واسطه بشه که خداوند نعمتهایش را، حقایقش را بر این موجود و بر این شی سرازیر کنه. منتها نبوت مطلقه واسطه میشه به اسم شریف ظاهر حق که استعدادها شکوفا بشه. ولایت از این، ولایت مطلقه از این لطیف تره که ولی خدا، ولی مطلق واسطه میشه که فیض به اسم شریف باطن به استعدادها پایز بشه، ریخته بشه، داده بشه. خب اینها رو بگیم چون اینها میخوان یه فیض وجودی بگیرن، رحمت رحمانیه بگیرن، رحیمیه بگیرن، از سفره با برکت خاص و عموم الهی با خبر باشن. اینها را جناب رسول الله هم به اسم باطن هم به اسم ظاهر بر اساس ترتیب وجودی به موجودات میده، واسطه میشه و این موجودات در آینه جمال وجودی پیغمبر کمال خودشونو میبینن و میرن. بعد حالا جناب رسول الله بگه که خب حالا ما چی کار داریم به این که این موجودی که الان ما بهش فیض وجود رو واسطه شدیم، بهش دادیم، کمالاتش پیدا شده، موجود شده در زمان خاص، در مکان خاص، حالا ایشون یه رابطه مرموزی هم با خدای خودش میخواد داشته باشه، اون دیگه من چی کار دارم که حالا چی کار دارم تو اون امر تجسس کنم؟ و اگر خداوند خودش صلاح میدونه که به ما میفرماید، اگر هم صلاح ندانست دیگه اون چه کاری، چه ضرورتی داره؟ این موجود وجود خواست که ما بهش دادیم، یعنی واسطه شدیم. ایشون کمال اول رو میخواست، واسطه شدیم، بهش داده شد. قابلیتی هم میخواست، قابلیت هم بهش دادیم. این قابلیتش رو میخواد به کمال برسونه، به فعلیت برسونه، نیاز به واسطگری هست. خب اینها رو ما هم به اسم شریف ظاهر با نبوت مطلقه واسطه میشیم و هم با اسم شریف باطن به نبوت به ولایت مطلقه واسطه میشیم. حالا علاوه از این، ایشون بخواد یک ملاقات خصوصی هم با خدای خودش داشته باشه، ما چی کار داریم؟ در اون ملاقات خصوصیش که لی مع الله وقتون لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، جناب رسول الله فرمودن که ما یه وقتهای پیش خدا میریم که در اون وقت میبینیم که هیچکی نیست دیگه، خصوصی محضه، که نه هیچ پیغمبری هست و نه هیچ فرشته ای هم این وسط با ما باشه، ما میخوایم خودمون یک خصوصی، یک ملاقات خصوصی داشته باشیم. مثل این که شما یه آقایی دفتردار داشته باشه، یه وقتی باید به ملاقاتش برید، دفتردار میبره آدم رو معرفی میکنه، وقتی هم میگه آقا من میخوام با فلانی تنها بشینم دیگه، هیچ کس نباشه با ما، حالا چی کار دارید به اسرار ما؟ ما خودمون خدا داریم، مثلا اینطور. خود جناب رسول الله فرمود که ما یه تک تک وقتهایی پیش خدا میریم اینطوریه. خب حالا بعد یه کسی بگه که پیغمبر اینطوری بود، خب ائمه شاید حالا وقتی تشرف پیدا میکردن اصلا پیغمبر اونجا حضور داشت، میبینیم اتفاقی حرف امام صادق هم میزن، واقعا میفرماد که لنا محله حالاتون که لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل، که برای ما با خداوند یک ملاقات خصوصی هایی هست، حالا به تعبیر بنده یک رابطه خاصی هست که گهگاهی، البته گهگاهی بر اساس اون رابطه خاص که خدمت شما شرف میشیم، نامرئیه دیگه، هیچ بیسیم نمیتونه این راه ما رو پیدا کنه. یه وقتی تلفن میزنیم، یه وقتی وقت میگیریم، یه وقتی اینجوری. عمومی اینا رو با خبر میشن، همه خبر دارن در عالم، پیغمبر خبر داره، اهل بیت خبر دارن، حضرت بقیت الله خبر داره مثلا. اما یه وقتی دیگه یک ارتباطکی هست که ما گاهگاهی مشرف میشیم خدمتشون، که دیگه در اون ملاقات خصوصیمون، اون ارتباط خاصمون، هیچ کی نیست، هیچ پیغمبری نیست، هیچ فرشته اونجا نیست، یه تنهای تنها، فردیت تامه است. در این مقام این عبد نسبت به ربش بشه فرد مطلق، فرد یکی و تنها، هیچ کی با ایشون نباشی. امام صادق فرمود که وقتی اینجوری حال به ما که دست میده با ایشون یه ارتباط اینطوری پیدا میکنیم، در اون حالمون میبینیم که ما او شدیم و ایشون ما شده. باز هم یه باز که ایشون ایشونه و ما هم ما هستیم. همچی حرفی هم از جناب امام صادق هست، از پیغمبر اکرم هم هست اتفاقا. آیا میشه مثلا از این روایت آدم بهره بگیره که پس غیر از یک ارتباط عمومی که جدول وجودی هر شخصی است و هر موجودی که مرتبط میشه به دریای بیکران عالم، تو متن همون جدول وجودی یک موی رگ ارتباطی باشه که یک ارتباط ریز، نامرمو، مرئی، خیلی مرموز، که دیگه مورد ادراک هیچ کی قرار نگیره. ما در اون وادی ادراکمون با خدایمون یه سرسری داشته باشیم، که حالا نمیگیم که مثلا العیاذ بالله پیغمبر نمیتونه اونو بفهمه، شاید از باب این که کار خصوصی مردم هست، چه کار داریم که مثلا ما تجسس کنیم که ایشون چرا ارتباط برقرار کرده. خب خود خداوند آقای ما هست، خودش میدونه، ما چه کار داریم مثلا. آیا اینم هست؟ روش فکر بفرمایید، روش دقیق بشید، ببینید که خداوند به پیغمبرش میفرماید که یا رسول الله، بندگان ما را به دید بد و خوب نگاه نکنی. شما چی کار داری؟ اینا با من ارتباط دارن مثلا. چه بسا شما بد ببینید نباشه. حالا روی این ابنا خطاب خداوند به پیغمبر هست، از باب این که چون میدونه امت پیغمبر نسبت به همدیگر اینجوری هست، به پیغمبر فرمود که ایشون به مردم بفرماید که مردم حواسشون جمع کنن، به الا پیغمبر نیاز نداره به این فرمایشات. آیا فقط همینه؟ یعنی این درد عمومی مردم هست که خداوند میخواد از طریق پیغمبر یه جوری به اینها القا کنه که کاری به همدیگه نداشته باشی؟ چی کار داری؟ هر کسی بر خودش ارتباطی داره، شما چه میدونی؟ چه خبر داری؟ علاوه از این که تو روایت هم حالا آمده که ما لیلة القدر رو در بین شبهای سال، در بین شبهای سال پنهان کردیم، و آدم خوب رو هم تو بین مردم پنهون کردیم. و شما هم بدونید که با این مقدار ظاهر هم دیگر رو ببینید و با بعضی از معیارهای اجتماعی و اعتباری و گروهی و شخصی و دعا دنیا ای و این طوری بخواید هم دیگر رو بشناسیم، اگه اینجوری آدم آدم شناس میشه آقا، اینجوری چه خبر دارید از هم دیگر؟ نظام میبینید که 20 سال 30 سال آدم 10 سال 5 سال 4 سال 10 سال با یک افرادی ارتباط داره و خیال میکنه که اینها خیلی هم خوبن، بعد یک دفعه متوجه میشه که عجب، یک مویرک مانند مرموزی بود که اون کار خودشو کرده باز. نه ایشون اینجوری نبود، این همه خوبی ها ازش دیدیم، این یک عمل او، این یک کار او بخوایت میکنه از یک درونی که نه تطبیق نمی کنه. ولذا فرمودن شما چه خبر داری؟ شما چه اطلاعی دارید از درونها؟ یه وقتی میبینید که یا آقایی 99% و بده 1%، اون 1%ش مگه باز 100 اصلا قسمش کنیم باز 99 قسمش بده جز یه قسمش، که اگر اون یک قسم را هم 99 قسمش باز بده باز یه قسمش خوبه، باز اون یه قسمش هم 99 قسم حساب کنی بده باز یه قسمش خوبه، همینجور اینقدر برید برید تقسیم بشه ریز بشه که دیگه ذهن نمیتونه بگیره بگه خب مگه پس دیگه باز چی خوبی مونده؟ ایشون که اون اول اینو 100 قسمش کردیم گفتیم در این یه قسم شاید خوب باشه، اون 99 تاش که خرابه، دوباره باز این یک صدم رو 100 جزش کردیم دوباره باز 1/100 درست در آمده، 99/100 دیگه خراب در آمده. دوباره باز اون 1/100 هم تقسیم شده هی میره جلو میره جلو، میبینه که ذهن دیگه نمیگیره میگه خب چیزی نمون که بگو دیگه تمام بش بده دیگه چی باقی نمون. بعد حق بفرماید که حالا تو چه میدونی؟ شاید همون اون مویرگ مانندی که چیزکی سوسو میکنه شاید همون درش بیاره و تمام اون بدی ها همه رو بمالونه، شاید مثلا. ولذا اینجوری که اینطوری که ظاهرا برداشت میشه از زیارت عاشورا، اینطور ظاهرا بازم فکر بفرمایید حساب کنید که تمام در میرن از جهنم همه همه، فقط مقام خلود، خلود در جهنم برای چارتونی که زیارت عاشورا فرمود که اللهم الان اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابعه، ظاهرا مثل این که خلود باقی میمونه برای این چارتا، ما بقی همه در میره، ما بقی هم کم نیستن که آقا، یعنی فرعون ها در میرن، نمرود ها در میرن، شداد ها در میرن، هارون الرشید ها در میرن، مأمون ها در برن، اینا که امام کشتن، اینا حجت الله کشتن، اینا ولی الله رو شهید کردن، خب درسته مثلا شمر در بره، یزید در بره، ما یزیدش حالا جرس کنیم اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابعه، که اینها بمونه، چون اینها همونطوری که قرآن در سوره حضرت ابراهیم فرمود که پیغمبر که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، اون چارتا اونها هم که شجرت خبیثت اشتص من فوق الارض، اونا هم یه درخت کثیفی هستن که باید جهنم نظام هستی همین چند تا همین یه درخت. ما بقیه همه درخت محمدی هم صلی الله علیه و سلم. ما بقیه همه درخت پیغمبر هم. این یکی خیلی، این یکی میمونه، این ریشه، این کثافت، این یکی میمونه. فکر بفرمایید راجع به زیارت عاشورا فکر بشین. اونها هم که مقام محمود دارن، اینه که چیز نیست که اون شاعر گفت که این جور سخافتی که شما دارید ما میترسیم که به جناب سید الشهدا میگه، میگه این جور سخافتی که شما دارید ما اصلا میترسیم که وقتی بهش رفتیم ببینیم یزیدم اونجا هست، چجوری حوصله کنیم، چه صبر کنیم. راست میگه آدم طاقت نمیاره دیگه، جواب اینه که این کثافت هم اونجا هست. مثلا این آقا به جناب سید الشهدا عرض کرد، گفت آقا جان اینجوری که آخه شما بزرگواری دارید بعید نیست شما این کار هم بکنید، اگه بکنید ما تحمل نداریم، ولذا باید به شیعه ها گفت که یه جوری کنید که این مراتب مادون بهشت رو رد کنید، اینجا خیلی مثل این که بر آدم حوصلش نمیاد اینجا بمونه. بچه بسا اینجوری باشه یک کسی بگه آقا ما هم جهنم میریم، مثل این که جهنم اینا نیستن، اونجا تخلیه شده، اونجا بر ما خیلی خوبه، باز ما با خدایمون که هستیم مقام اندیت رو که داریم، این بهشتی که اینجور الان اومدیم اینجا خیلی شلوغ شده و این خیلی همه اومدن که پس این همه دنیا این آقایون بالای منبر ما رو ترسونده بودن، ما رو خیلی چیز کردن و ما بیچاره چقدر جان به لب آوردیم که تا به این بهشت برسیم، بعد اومدیم اینجا دیدیم که همه اومدن که کسی باقی نمونده جهنم. خب حالا اینه که اگر حالا شاعر درد داره، اینا دیگه زبان حال درد، میگه که جناب سید الشهدا اینجوری که شما بزرگواری دارید ما میترسیم که ما رفتیم بهشت ببینیم که ای چه عجب اونجا یزید اون بالا کلاسی هم تازه نشسته. بله هست، هست عزیزان، اینو بدانید، اینا رعفتشون عجیبه، رعفتشون خیلی عجیبه. حالا اینو الان ما تصورش میکنیم دیگه، لطف فرمایید، راست عذاب هست اونجا، لحظهش بی نهایت عذاب، اینجوری نیست که همینجور صاف و ساده باشی یه بالاخره بیان. بله خب بالاخره میان، اما تا بیان پدر در میان، اون عادی نیست دیگه، اون شوخی بردار نیست. شاید هم این از اون باشه، بره اونجا اون کثافت بره، از اون برم که فرمودن بهشتم جای طیب دیگه، پاک دیگه، و طیب را جز طیب نمیپذیره. ولذا فرشته ها وقتی که انسان مؤمن به رحمت اله که رفت به محضرش تشرف پیدا میکنن، یقولون طیبین، به اینها خطاب میکنن که آقایان طیب، آقایان پاک، ادخل الجنه، بهتشی ببرید به بهشت. که این صدر آیه که خطاب به طیبین هست نشون میده که چون بهش طیبه، طهارت مطلقه هست، اون کسی که طهارت مطلقه داره با تشی ببره اونجا، و اگر یه مقداری قل و قش در تمام شؤون از طهارت لباس گرفته تا طهارت قوه خیال، تا طهارت قوه عقل، تا طهارت قوه نفس، تا طهارت قوه روح، تا به مقام سر، تمام اینجا باید یک پارچه تطهیر بشه. خب البته شوخی نیست، تا این تطهیر بشه آسون نیست. مثل اینکه شما میگید آقا این مریض، این دیگه هیچ جای بدنش سالم نمونده، ما باید تمام پزشکان دست به کار بشن، ماها بایستن روش فقط عمل جراحی کنن تا این رو بتونیم یه جوری سرپاش کنیم. چشمش از کاسه در آمده، پاشم که شکسته، رودهام که در آمده، قلبم که بسته شده، جریان خونهام که داره از کار میفته. ها درستش کن. میگه آقا این دیگه خیلی مشکله، خیلی مشکله، خیلی مشکله. بله بله، قلب که از کار افتاده، مغزم که هیچ متوقف شد، جریان خونم که از کار افتاد و هیچ الان از جنبه ما هیچ این قابل چیز نیست. بعد حالا چی شده که یک دفعه یک انسان کامل یه دخل تصرف میکنه؟ همون یک مویرک مانندی که تو ذهن تمام اطبا میزنه که شاید اون شایدش درست شده. ای آقا درست شده که همون یه شایدش باید شده. اینجوری میشه مثلا. منتها خب البته تا تطهیرش کنم مگه کار آسونی آقا؟ حالا اینجا الان به جدول وجودی خودش رو تطهیر کرد، بعد یعنی قوه خیال خودش رو به دست گرفت که بعد میگن داره کرد نماز خون، فرمود خدای دیگه شکرت من از دستش خسته شده بودم، ایشون جان منو به لب آورد، الان دیگه الحمدلله از دستش راحت شدم. جناب سید مهدی بحرالعلوم میگن یعنی چی فرمایش رو فرمود. حوالا ایشون 30 سال در این نشأه طبیعت جان به لب آورد که تا و به خیالش رو تطهیر کنه، اونم آدم بدی که نبود که. حالا یک کسی دیگه سراسر وجود او بد شده، کثیف شده و بخوام که در جهنم تمام اینها تطهیر بشه مگه کار آسونی آقا؟ درسته. حالا اینها شاید در نهایت برسن به بهشت، اما قبل از اونم اینجور نیست که همینجور به راحتی قضیه تمام بشه. اون جام به لب بیاد، جام به لب بیادی که مثل این که سراسر نظام هستی همه بلا بشه بیفته به جان انسان و انسان بخواد از دست همه در بره. خب این کار آسونی نیست البته، اما غرضم از طرح این بحث اینه که آقا الان در این طهارت سر میخوان که در همون حسه وجودی یه ارتباطکی با حق مطلق برقرار کنن، نه حق مغیر، که اون موقعی اون جوری که ایشون ارتباط به رب خاص خودش داره، به خدای خاص خودش داره، که ازش تعبیر میشه به رب جزئی، اینجا دیگه بحث عین ثابت است و ذات است و تقاضای ذات و که هر موجودی در پیشگاه این خدای خودش ربهی، من عرف نفسه فقط عرف رب همین خودش را. خب بعد ازش یه تقاضاهایی داره این رب خصوصیشون، براش یک فرمایشات میده، اما نه میخواد این رو هم تطهیر بشه که دیگه منو این رب خاص منو عین ثابت منو تقاضاهای من اینا دیگه نباشه، ما یه ارتباطی با اون حق مطلق برقرار کنیم که خود جناب رسول الله هم با همون حق مطلق ارتباط داشت که ان الی ربک منتهی، با او ما ارتباط برقرار کنیم. و جناب رسول الله هم انسان مؤدبیه، خب حالا چه کار داره به ارتباط خصوصی ما با او؟ مثلا برای اینکه کاری به تجسس ندارن که ما خب حالا یه ارتباطی با خدای پیغمبرم برقرار کردیم، درسته که رب مطلقه، حق مطلقه، که الان در عبارت هم داریم که حق مطلق. خب حق مطلق مال جناب پیغمبر است که ان الی ربک منتهی، همه میکشن که تا در نهایت به رب تو برسن. خب تا برسن به رب جزئی خودشون که هر کسی با خدای جزئی خودش ارتباط داره، اون که بی ارتباط نیست یقینا. نه، همت ما در این باشه که ما یه ارتباطی هم با خدای پیغمبرم برقرار بکنیم. حالا درسته که چون داریم با خدای رب رسول الله داریم ارتباط برقرار میکنیم که تنها عبد اون الله پیغمبر اکرم است، عبدالله است، حالا ما هم یه ارتباطی با او برقرار بکنیم. و از طرفی هم درسته که جناب رسول الله میشه براش این امکان باشه که ببینه که راهای نامرئی که دیگران با خدای او برقرار کردن چیه، به خداش عرض کنه آقا به کیا باید یه ارتباط های خصوصی دارن که دیگه از چشم ما در رفته، ما خبر از اونا نداریم اینا چی. ولی خب از اون طرف چون مؤدب هستن به پیشگاه خدا هرگز این حرف نمیزنن. خب ما چی کار داریم؟ بسیار کس با خدای من ارتباط داره، داشته باشه، خدای من خودش میدونه، عالم. اگه یه وقتی هم به ما فرمودن که آه فلانی علاوه از اون راه ارتباطی که از ناحیه شما آمده با من، یه گهگاهی هم با ما یه ارتباطهای خاصی هم میگیره، به شما نمیگه، شما در جریان باشید، مثلا ناراحت نشید، تلیم الله وقت دان. ما یه وقتهایی هم بالاخره با او یک ارتباطی برقرار میکنیم که لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، که در اونجا هیچ فرشته‌ای نیست و هیچ پیغمبر مرسلی نیست که فرمودن که این نکره در سیاق نفیه، یعنی حتی خود پیغمبر رو شامل میشه که خود پیغمبرم حضور نداره. اینطوری بشه که هیچ کس حضور نداره، که جناب رسول امام صادق بفرماد ما با خداوند یه ارتباطهایی گاهی برقرار میکنیم، البته گاهی، اینطوری هم نیست همیشگی باشه، گاهی وقتون یه وقتهایی یک حالاتی به ما دست میده که دیگه دوست داریم با هم خیلی خلوتی و خصوصی و دیگه نباشه، که حتی ما در اون حالمون توجهی به پیغمبری نداشته باشیم، که اگه داشته باشیم اون لذتی که باید مثلا بشه نمیشه. بعد در اون ملاقات خاصمون لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ ملک مقربی هم نیست در اونجا، دیگه جبرئیل باشه، اسرائیل اینا باشن، اینا دیگه نخیر، اینا نباشن، ولا نبی مرسل، که هیچ پیغمبر مرسلی هم نباشه، که پیغمبر اکرم ما هم جز به نبی مرسله، ایشون هم نباشه، که مثلا یه همچی گهگاهی پیش بیاد. و وقتی که یه همچین ملاقات خصوصی هایی باز خدا میده، اینه که به جناب رسول الله هم مثلا بفرماید که حالا شما نسبت به بندگان من اونجوری که اطلاع داری باشه درسته، اما بدگمون نباش، ای شد گهگاهی یه وقتی پیش ما بیان یه چیزایی بگذره که هم شما بزرگواری داری، از من نمیپرسی که تجسس کنی ببینی که چی شده، هم منم ببینم خب حالا اسرار بندگان منه. حالا یک کسی اومده پیش ما به خدا به خود به من فرمود که عرض کرد که آقا جان یه مطلب خصوصی، حالا اگه سلامی فرمایید بر شما به پیغمبرتم نگید، حالا من نمیتونم، یه جوری باشه که شما فقط بدونید من باز پیش ایشون خجالت نکشم. آه هست دیگه. ولی اینها را خیلی دیگه عجیبه، خیلی دیگه عجیبه، ولذا خیلی با ترسید، خیلی با ترسید در بد و خوب کردن افراد، خیلی با ترسید، هیچ نمیشه، ولی کوچکترین حرف نمیشه زد، نمیشه کار، نمیشه کاری کرد. و یه وقتی میبینید که همونی که بدترین بدتر هاست یه ارتباطکی داره، یه ملاقات خصوصی هایی داره که هیچکس خبر نداره اصلا، و خدا هم که هر حال فرمود ما مهربانیم دیگه. تابلوی کتاب خودش رو هم که 213 جا رسمن اون بالای تابلو، یه جایی هم وسط تابلو هم بازی بسم الله هم گذاشت 114 تا، اونم باز سوره مبارکه توبه هم که بسم الله نداره با شروع شده، براءتون من الله با شروع شده، که طبق روایات که تمام حقایق بسم الله الرحمن الرحیم در با هست، آقا فرمودن که یعنی اسرار سوره مبارکه توبه در با هست، که اگر فرض این سوره بسم الله هم داشت، باز اسرار اون بسم الله هم در همون با بود، پس که انه باز بسم الله در همین سوره توبه هم آمد، منتها به صورت بسم الله الرحمن الرحیم نیومد، به صورت با آمده، براءتون من الله. اینجوریه دیگه، یک انهو علی، اینجا خود خدا هم خیلی زرنگی کرد تو قضیه سوره توبه، که من تو همه سوره ها خیلی مهربونم، اما این یه سوره من رو خیلی غضب در آورده، من خیلی غضبناکم، با من حرف نزنید که اوقاتم خیلی تلخه. اون همین اول سوره یه بار گذاشته، گفت که حالا درسته که ما الان غضبناک شدیم، اینجوری درسته، براءتون من الله و رسوله، نمیدونم از مشرکین از کافرین، و دنبالشون کرده، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، دیگه بزنشون بکششون، اینا من خسته کردن، واغلظ علیهم، همچین برای اینا سختگیری کن که دیگه اینا بفهمن که در دنیای مردیه، در عالمی مردیه، و خیال نکنن که همینجور ما هی گفتیم الرحمن داریم الرحیم داریم، اینا روشون باز شده، واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، همچین خیلی تندتیز، خیلی اوقات تلخی میکنه، اما همچین اینا نشنون، یواشکی میگه که خب این یواشکی خودش رو با اون بای براءتون فرموده. بله، اون مجموعه براءتون من الله، اون تندوتیز، همچین سر صدا داد فریاد، که اینا بدونن که این خونه مرده دیگه، خیال نکنن که هیچکی نیست اینجا میجو بزن بره، این داد فریاد باشه، آهسته به پیغمبر میگه حالا اون بارم اول گذاشتیم، بارا به اون بارا اول گذاشتیم، که باز اون بسم الله الرحمن الرحیم، ما تو این با هم هست، حالا همین دادی که میزنم روی مهربونی منه، ما کینه که نداریم، که ما خدای کینه‌ای که نیستیم، که حالا اینا خیلی منو خسته کردن، خیلی نامردی کردن، تمام اولیای منو کشتن و همه بندگان خوب منو میکشن، و همینجور تشر داد فریاد سر صدا. بعد یک دفعه میگه که خب حالا درسته، ما سر صدا که میکنیم که مثل این عوام مردم که نیستیم، که دیگه میخوایم عقده دل خالی کنیم، که نه حالا درست میشه، بعد این درست میشه اینا نشنون، چون باز روشون باز میشه، روشون باز میشه، که بعد که حواسشون انشاءالله جمع شده، که خودشون جمع جور کردن و با ما ارتباط که برقرار کردن، به اینها اونجا اون نهایت بهشون میگیم که باریکلا، اون بار ما برای همین گذاشته بودیم، اون بای اول رو برای همین گذاشتیم، که شما بیایید مرد حسابی، آخه ما تو همین مسائل متعارف خودمونم همینجوری هست دیگه، و مرد حسابی اینا، وقت بعد طرف که میفهمه شخصیت خدا را و رأفت خدا را، توبه میکنه، اسم سوره رو گذاشتن توبه. خب اگر با نمیامد، که اتفاقا شما میفرمایید تولا و تبر را، تو تولاش اون ولی است، ولی نزدیکیه، تو تبراش دوریه، اما چه عجب که تو متن تبرا این دوری یه با این وسط باز اومده جا گرفته، تبرا این با که خب حالا دوریه، که اینا باید توبه بکنن برگردن، آقا جان که ما که کینه که نیستیم، آقا که علیزا فرمود آقا اسم این سوره رو بذاریم توبه، خیلی خدا زرنگی کرد اینجا، خیلی لطیف، خیلی شدید، که خب ما این که تشر میزنیم برای اینکه اینا خوب بشن دیگه، خب حالا خوب شدن، بعد وقتی خوب شدن و به عظمت الهی که پی بردن، حالا خدا به اینها میفرماد که اون موقعی که ما توب تشر میکردیم، این برای همین بود شما برگردید، و یواشکی به پیغمبر خودمونم گفتیم حالا درست توب تشر میکنیم، حالا الان خود پیغمبر رو هم وحی گرفته، خدا غضبناک که بشه خیلی سخته، لازم میفرمایید آقا خود خدا که غضبناک بشه، حتی پیغمبرم جرئت نمیکنه اونجا تن بره مثلا یه جوری بله واسطه اینها، اما بعد میگه ما اون موقع که غضبناک شدیم پیغمبر ما رفت حریم بگیره، ما یواشکی بهش گفتیم آقا این بار ما گذاشتیم، شما ناراحت نباش، اینا درست امت تو هستن و بعدن و تو پیغمبری و تو پدری، تو دل میسوزنی، حق داری. بله دیگه، آخه امت محمدی هستن صلی الله علیه و آله و سلم. خب پدر بچه بدم داره، بچه خوبم داره، خودش میخواد بچه خودشو بزنه میزنه، اما چه عجب که یکی دیگر میخواد بچهشو بزنه، میبینه که حالا درسته بدی خیلی این فرزند نسبت به من نسبت به دیگر خیلی بدی میکنه، بعد وقتی خدا که توپ تشر کرد، خب یه مقداری پیغمبرم امتشن دیگه ناراحت میشه و یه جور با این ناراحتی رو از دل پیغمبر رفع کنه که آقا من دارم توپ تشر میکنم که اینا بدونن که عالم خدایی داره، همینجور فکر نکنن که اینجا بی سر سامونه. بعد این بار رو برای شما گذاشتیم، الان فعلا دل شما خیلی ناراحت نشید، برای اینکه اینو بر میگرد. یه ارتباطی هست بالاخره آقا، یه چیزهایی هست و اونقدر اسرار در قرآن هست که چه عرض کنیم، چی میشه گفتم، چی میشه گفتم. روز هشتم هست، بله حالا هشتم میشه، نهم میشه، دهم میشه، باز هشتم نهم و دهم، سال بعد میشه، سال بعد میشه، سال بعد میشه که باید انشاءالله موجود ابدی شد. امروز را طبق سنت خوبه عنوان روز جناب علی اکبر نامگذاری کردن، چون دیروز خب آب بسته شده، سقا جناب ابوالفضل بود، سمت سقایی رو دیروز بهشون دادن، ایشون دیروز به اسم ایشون بود. تا قبل از این که این قضیه پیش بیاد خب راحت میشد برن تو شریع آب بگیرن بیان. اون تا دیگه از دیروز امروز اینها دیگه جناب علی اکبر هم با ابوالفضل در این جهت شریک شده که حالا نه اینکه راه رو بستن و مشکل هست دیگه بشه یه نفری رفت، دیگه گاهی دست جمعی میرفتن. جناب علی اکبر مثلا بود، قاسم بود، دست جمعی برن که خیلی مشکل نباشه آب آوردن. خب دشمن ممانعت هم میکنه، بالاخره با اینا رو کنارشون زد و اینا بدونن که وقتی دست جمعی هست، چون به اون صورت هنوز دستور جنگ هم نیامده بود، اینها خیلی ممانعت میشد، نه اینکه راحت بود، اما باز هم به یک نحوی راحت بود دیگه. صبح عاشورا سخت شد، هیچ کار نمیشد بکنه، چون دیگه نقشه اونها در این بود کار رو تمام بکنن. صبح عاشورا خیلی سخت بود. ازا جناب امروز را به اسم جناب حضرت علی اکبر مثلا نامگذاری بکنن. راجع به سن مبارکش تا 24-5 سال نوشتن که ظاهرن مثل این که همین بیش از 20 سال سن جناب علی اکبر درسته، اون 18 سال یک شهرتی است، مشهور شده دیگه، جوان 18 ساله حسین و سنشون بالاتر از این است. ایشون شبیه پیغمبره، صورتش، حرف زدنش، اخلاقش یه جوری بود که مثل این که گهگاه یک نوه های یک دفعه رنگ روی جدشون در میان که پدرش مثلا بهش یه علاقمندی خاصی داره، میگه ایشون خیلی هم نومدار پدر ما هست، مثلا هم خدمت شما عرض کنم که رنگ روش با پدر ما و جد ما خیلی میخوره. و ارزاد جناب سید الشهدا فرمودن که ما هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد ایشونو نگاه میکردیم. حالا الان این را لطف بفرمایید در ذهنتون بگذارید که در این نگاه کردن به چهره علی اکبر، به لحاظ این که ایشون عکسی آینه ای از اون چی که پیغمبر هست، بله به تعبیر آقایان حکما و عرفا گهگاهی تعبیر میکنن فیه سران، در این مطلب یه سریه. حالا این الان همین اندازه به ذهن مبارکتون باشه، به ذهن مبارکتون باشه، و اگر تونستید یه دور هزار یک کلمه جلد 3 را با دقت اگر تونستید نگاه بفرمایید، ببینید میتونید که ولی این فرمایش را در لابلای این هزار یک کلمه، یک حقیقتی هست، یه سری هست اونجا آقا القا فرمودن، میتونید پیداش بفرمایید که این به کجا میخوره، چون کتاب های آقا خیلی عزیزان من رمزه، خیلی رمزی، خیلی رمزی. تو هزار یک کلمه جلد 3 که بله من یه دور مطالعش کردم، من دیدم که آقا همینجور این رمز رموزها رو ریختم، اتفاقا خیلی در جلد 3 خیلی آقا بزول شدن، بله با وجود اون همه کتمانیشون اینجا خیلی بزول شده، و در رساله های دیگر بعضی ها که تب هم نشده در اونجا که دیگه خوب میریزن، خوب ریختن، آن تا خیلی خیلی به گوشه، خیلی مشکله دریافتش. اینی که الان در قضیه فرمایشات جناب سید الشهدا هست که من هر موقع حال هوای پیغمبر میکردم بلی اکبر خودم نگاه میکردم، این چیه؟ این سر، این خیلی عجیبه. حالا یه وقتی مثل این که یک کسی میگه ایشون خیلی فلانی رو میمونه، ما همیشه ایشونی که میبینیم به یاد فلانی میفتیم، این مقدار عوامونه است. خب حالا ایشون ولی الله، خلیفت الله، انسان کامله، این مقدار عوامی حرف نباید بزنه، باید حرفش سهارن از این عوامی های مقداری یه مقدار نباید خیلی بالاتر باشه که چی میخوان سید الشهدا با این قضیه. چه عجیبم هست که باز همین کد را، همینی که عرض کردم باید پیداش کرد، همین کد را جناب سید الشهدا میبینیم که اون لحظه ای که آمد روی جسد علی اکبر، اون لحظه هم همین را مراعات کرده که گفتید من آرام نمیشم. آروم نمیشیم که صورت گذاشت روی صورت علی. حالا اون چی شد؟ دید که ای باریکالله این پسر باریکالله خیلی لیاقتمند شده، که من بهش گفته بودم که شما که الان بری انشاءالله پیغمبر یه ظرفی آب داره برای تو میفرسته. ایشونم آمده بود لب تشنه ما رو دید. خب باریکالله فرزند به فکر پدر اینطور که پیغام داد برای من اون لحظه ای که میخواستشی ببره، گفت یا ابتا علیک من السلام، از طرف من بر تو سلام باشه، یعنی من که رفتم دیگه تموم شده کار. اما همین علی اکبر که رفت جانبازی کنه که به من اومد، فرمود که عرض کرد پدر جان اگه من آب بخورم بیشتر شما رو کمک میکنم و بیشتر یاریت میکنم، تو اینجا بمونی اناد میفرمایید. چی میخوام عرض بکنم که لحظه مرگ یه چیزهایی پیش میاد که انسان بعضی از گفته های قبلی خودشو شاید پس بگیره، چون علی اکبر عرض کرد که آقا جان من میخوام بیشتر شما رو کمک بکنم، یعنی خب به هر حال شما زنده بمونید، در این نشأه بمونید، وجودتون اینجا مختنمه، که وقتی اونجا رفت خودش به من پیغام داد که ای پدر جان هرچه زودتر بیا، یا اینجا منتظر. عارف اونجا دید صحنه چیز دیگریه، که هرچه زودتر بیا که جد من رسول الله یه ظرف آبی هم برای شما هم آماده کرد، خیلی لفتشنه اید، سوختی، لبها ترک خورده، فرد تشنگی خیلی شدیده، برای تو هم یه ظرف آباده کرد تو بیا. اونم چی تازه فرمود؟ العجل العجب، شتاب کن شتاب کن، زودتر بیا دیگه، خسته شدی. و من الان به یاد اون لب تشنت که میفتم، این آب رو که میبینم دارم میسوزم، بیا. حالا انشاءالله فکرشو بفرمایید. خدایا به پیغمبر و اهل بیتش اونچه که صلاح ماست خودت مقرر بفرما. الحمدلله رب العالمین.